أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شب های گذشته اونچه که در مجال ما و وسع جلسه بود درباره سیر معارف گنجانده شده در واژه‌های کلیدی نهج البلاغه عرایضی رو تقدیم کردیم. قرار بود ما یک سیری در جهت جبهه حق از سلام به موالات، موالات به معیت با امام و در نهایت ثبات قدم و استقامت رو بریم که رفتیم. یه وجه این واژه‌ها هم در بیان موضع ما نسبت به جبهه باطله که دو واژه اصلی داره، یکی لعن یکی براءت. پرداختن به بحث لعن و براءت رو فعلا موکول میکنیم به جلسات دیگه، به جهت اینکه ما اول باید جبهه باطل رو خوب بشناسیم، سازماندهیشو به عنوان یک جبهه خوب بشناسیم، راهبردها و استراتژیاشون رو خوب بدونیم که با عمق بینش و شناخت دشمن بتونیم تازه وارد بشیم ببینیم ما چه موضعی باید نسبت به دشمن داشته باشیم. مقدار سر و صدای این مشمعها زیاد. اول باید جبهه دشمن رو به ما هو و جبهه بشناسیم که بعد تازه واقعا این موضع گیری منطقی باشه، و الا میشه موضع گیری احساسی و بی اثر و بی خاصیت و تمام میشه. لذا از امشب وارد شناخت جبهه باطل میشیم. و خواهشم از بعضی دوستان که با دقت بحث رو پیگیری میکننه که انصافا رو این بحث امشب و احیانا دو شب آینده خیلی تمرکز کنن، ولو از موضع نقد، ولو از موضع نقد وارد بشن، ما رو نقد کنن. بذارید این جنس بحثا تو بچه های حزب اللهی باز بشه حرفش، و ما از این قصه خفه کننده سطحی و قشری بودن جبهه حزب اللهی یک کمی نجات پیدا کن، یک کمی نجات پیدا کن. زیارت عاشورا در دومین بخش از معارف راهبردی خودش جریان شناسی جبهه باطل رو بیان کرده، به ما سه جریان رو معرفی میکنه که به صورت ترتب منطقی واقعا یه جبهه تشکیل دادن، یعنی قرارگاه دارن، بدنه میانی دارن، پیاده نظام دارن. اینا چجوری موفق شدن؟ حداقل در عالم ظاهر و صورت قصه امری محال رو، یعنی کشتن امام حسین علیه السلام رو بکنن ممکن و حتی یه وجه تقدس و مشروعیت بهش بدن. سه جریان دست به دست هم دادن و اون جبهه پیچیده رو ساختن. یک جریان امت مؤسس، ولعن الله امتا اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. ریشه این ظلم رو کی گذاشت؟ با چه ترتیبی؟ چه جوری موفق شدن طرح اندیشه ای تولید کنن که کل جامعه در اون طرح اندیشه بازی کنه، یا به نفع این طرح اندیشه یا علیهش؟ یعنی نقشه راه جامعه رو تغییر دادن. امت مؤسس یعنی چی؟ چه ویژگی هایی دارن؟ چی کار میکنن؟ کجا شکل میگیره این امت مؤسس؟ چه اهدافی دارن؟ آدم های عضو یه همچین لجنه‌ای چه ترازی باید داشته باشن؟ ما چجوری باید اینا رو بشناسیم؟ اولین بحثیست که امشب وارد میشه. بعد وارد شناخت جریان دوم میشه که جریان امت ممهد است. ممهد اسم فاعل از مصدر تمهید. تمهید یعنی زمینه ساز، زمینه سازی یعنی مقدمه سازی. پس امت ممهد خودشون ریشه کار نیستن، دارن مقدمه سازی میکنن، زمینه سازی میکنن. برای کی و برای چی؟ ولعن الله الممهدین لهم. ممهدن، زمینه سازن برای آنها. آنها کیان؟ امت مؤسس. اینا دارن زمینه رو میسازن برای هدفهای امت مؤسس که به چی برسن؟ به تمکین من قتالکم، تا امت مؤسس بتونن تمکین پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، اون نقشه قتل اهل بیت رو توسط مردم عملیاتی کنن. اینا لایه میانی هن، اینا قضروف جامعه میشن. امت ممهد که خیلی امروز باید بهش بپردازیم، خیلی. ما اگر در جبهه انقلاب اسلامی عضو اون نخبگان فکری انقلاب نیستیم، لااقل جز جریان امت ممهد بر انقلاب باشیم، زمینه رو بسازیم که جریان اراده ولی در جامعه محقق بشه، همچنان که باطل برای افکار شیطانی پست خودش با دقت و ظرافت و گسترده جریان امت ممهد بسازه، کاری به این شنیعی، کاری به این زشتی، یعنی قتل سید الشهدا رو راحت بتونه زمینش رو بسازه و اقدام بکنه. و لعن الله الممهدین لهم به تمکین من قتالکم، خدا لعنت کنه جریان امت ممهدی که زمینه رو به نفع امت مؤسس آماده کرد تا امت مؤسس امکان قتل شما اهل بیت رو پیدا کنه، هدفش به عملیات برسه. و جریان سوم طبق معمول توده مردمی هستن، پیاده نظامی هستن که هر کسی جذابتر، سریعتر بالا سر ذهنشون قرار بگیره، ذهن اونها رو به نفع گفتمان خودش تصاحب بکنه، اونها سرباز بی جیر و مواجب اون تفکر خواهند شد. که علی علیه السلام در نهج البلاغه، در حکمت 147 نهج البلاغه، این قشر سوم رو این گونه توصیف می‌فرماید که اینا همجن رعاء هستند، یعنی پشه‌های سرگردان در هوا. گاهی دیدی توی اتاق دراز کشیدی نشستی، آفتاب از پنجره زده به سمت فرش خونه، وسط این دالان نور هزاران ذره کوچیک دارن میچرخن، اینا رو میگن همجن رعاء. دستتو تکون میدی 10,000 تاشون میرن اینور، اینوری میکنی میان، یعنی حزب باد. به هیچ جا بند نیست دیگه، پاش رو زمین نیست، به هیچ جا هم نچسبیده، رو هوا معلقن. علی علیه السلام میگه لایه سوم جامعه همیشه همجن رعا هستن، پشه های سرگردان، اتباع و کل نائق، دنبال هر صدایی میدون، یمیلون مع کل ریح، با هر بادی به اون جهت میرن. لم یستزی او به نور العلم، نه از نور علم استزائه کردن، و لم یلج او الى رکدن و سیق، و نه به هیچ ستون محکمی خودشونو وز کردن. جریان سوم کیه؟ شایعت و بایعت و تابعت الى قتله، مشایعت کردن، متابعت کردن و تبعیت کردن و بیعت کردن با اون تفکر جریان امت و مؤسس بر قتل شما اهل بیت. اینا همه جور رعان، قشر عمومی جامعه که بهره ای از عقلانیت و تفکر و اندیشه نیست توشون، در حوزه فرهنگی هم هرهوری مذهبن، احساسی ورود میکنن، حتی وقتی دیندار میشن تو باید بترسی ازشون، چون جاهلی هستن که حتما دینداریشون به دین ضربه میزن، هر کی زودتر بره سراغشون صاحب میشه اینا رو. اگر جریان حق بره میتونه اینها رو عمیق کنه، به نفع حق به کار بره، اما اگر جریان حق تنبلی کنه، باطل میاد سوار ذهن اینها میشه، با پولشون، با فریادشون، با حضورشون، با رأیشون حق رو ذبح میکنه. و اینقدر هم قشنگ میتونه این اتباع کل نائق رو فریب بده که برای بدترین خیانت تاریخ آرزوی ثواب و اجر و اخروی خواهند داشت. امام حسین علیه السلام میکشن و معتقدن که به بهشت خواهند رفت برای این کار بزرگ. این فضا فضایی است که داریم. خب پس سه جریانه، امشب خیلی بحث داریم، میخوام از این وقت استفاده بشه، خواهشم اینه که ذهناتون رو یک تیکم تیزتر کنید تا بتونیم همه بحث رو مطرح کنیم. پس اول باید اندیشه ورزها شکل بگیرن، چه جریان حق باشه چه باطل. در زیارتش رو جریان باطلش رو روشن کرده، جریان امت مؤسس با حوصله، دقیق، عمیق، تحلیلگر، خوش مطالعه، خوش حوصله میان تحلیل میکنن، ریشه رو در میارن. اندیشه رو تولید میکنن، نقشه راه رو مینویسن و بعد شروع میکنن براش مهرچینی، جریانسازی، گفتمانسازی تا به نتیجه برسن. امت مؤسس، وقتی امت مؤسس تونست طرح اندیشش رو با همه عمق و گستردگی و پیچیدگیش طراحی کنه، به یه مانع بزرگ بخوره. و اون که 5 تا آدم اندیشمند فیلسوف جامعه شناس که نمیتونن جامعه رو مستقیم تغییر بدن، فکرشو دارن اما بازوشو ندارن. لذا برای اینکه دستشون برسه از اون بالای قله اندیشه به توده مردم، توده مردم بشن ابزار فکر اینها، یه فاصله طولانی دارن و اونی که زبان توده رو بلد نیستن. مشکل بزرگتر اینه که مردم عامی، توده مردم هم فهم زبان نخبگانی اونا رو ندارن، فلسفه نمیفهمن، بحثای عمیق جامعه شناسی نمیفهمن. این مانع غیر همزبان بودن اندیشه با عمل اینها رو ناگزیر میکنه به لایه دومی وابسته بشن که اسمش جریان فرهنگ و هنر است. حالا یک خطیب توانا، یک شاعر زبردست، یه رمان نویس حرفه‌ای، یه فیلم ساز درجه یک، یه قصه گوی خوب، یه نقاش عالی، یه گرافیست حرفه‌ای، این میتونه اندیشه جریان امت مؤسس رو تبدیل کنه به یه محصولی که مردم ازش استفاده کنن و بفهمن و باهاش ارتباط بگیرن، بخرن، بشنون، بخونن، حفظ کنن، ارائه کنن، لذت ببرن، میرن تو اون چارچوب. جزا جریان امت مؤسس در هر دو جهت حق و باطل الا ولابد محتاج به لایه دومه که اون جریان فرهنگ و هنره، اهل فرهنگ و اهل هنر. اون میتونه اون نگاه عمیق رو تبدیل کنه به محصولات قابل خوراک. مثل اینکه شما یه وقت میرید توی یک مغازه فروشگاهی مواد غذایی میخرید ولی نمیشه خورد، خامه، میاری میدی به یه آشپز حرفه‌ای، میبری میدی به مادر بزرگوار تو خونه، از همون مواد خام بیمزه و غیر قابل خوردن چنان غذایی درست میکنه که اهل خونه انگشتاشون هم بخورن. کار اصحاب فرهنگ و هنر اینه، ذیل اندیشه ورزان میتونن پخت و پزی کنن که اون اندیشه خامی که اصلا حوصله آدم نمیکشید گوش بده، با جون و دل تو بخونه، بخوری، یه فیلم برات میسازه، تمام اون فکر رو غیر مستقیم تو خونت میکنه، یه فیلم میسازه بدون اینکه متوجه باشی همون مبانی فلسفی رو به خوردت میده، یه قصه برای بچه ها میگه، تمام اون اندیشه عمیق فلسفی رو بچه از کودکی تو لالایی مادرش گرفته، یه آهنگ خوب میسازه، تمام این قصه رو میگیره. هیچ اشکالی نداره که ما اینجا از این مباحث یه کمی آگاه بشیم. ببینید، برای اینکه دیگه خیالتون رو راحت کنم چقدر هنر اثر داره و ما چقدر کوتاه دستمون از هنر و چقدر قحطی تو جبهه حق نگاه به هنر، یه مثال فقط برای شما میزنم. یه جنگ بسیار بسیار قوی در حوزه تفکر و فلسفه هست بین مدرنیته و سنت. یه عده میگن هر چی مدرن و جدیده ضد زندگی بشره، همش باید نفی بشه. یه عده میگن آقا سنت کهنه پرستی، عقب ماندگی، باید تعطیل بشه، همه چی مدرن بشه، نگاه مدرن بشه، سبک زندگی مدرن بشه، معماری مدرن بشه، همه چی مدرن بشه تا ما پیش بریم. تجدد و سنت، مدرنیته و سنت. خب این بحث اگر من همین الان 5 دقیقه بگم همه تون حوصله‌تون سر بیره، جز کسی که علاقه‌مند رشته‌ش هر چی که بوده. این چی میگن اینا؟ اما ببین چقدر مهمه، این مهمترین جنگ امروز ماست. بدون اینکه مردم متوجه باشن تو زندگی خودشون درگیری بزرگ بین سنت و مدرنیته است. بابا سنتیه، بچه میخواد به روز باشه به خیال خودش، بعد میشه چی؟ شکاف بین نسل‌ها. بابای تو تنهایی خودش به رفیقاش میگه بابا اصلا چه نسلی اومده رو کار، ما اینجوری نبودیم، اینا چرا اینجوری هن؟ به هیچ صراطی مستقیم نیست. بچه هم تو جمع رفیقاش میگه بابا اصلا پدر مادره ما خیلی عقب بوندن، اصلا تو دنیا نیستن اینا. این میدونی چقدر بدبختی آورده؟ لذا شما با بچه تو خونه مجبوری یه توافقی بکنی، فعلا با هم دعوا نکنیم، با هم رشد میکنین، پرواز دست جمعی نداریم، تو هیئت تو برونم بره گیم نتشو دیگه، دعوا نکنید، زندگی کنید. خب سبک زندگیشو دارم حتی میگم برو بالاتر. حالا چه میکنه؟ زبان هنر میدونی چقدر اینو خوب میتونه ارائه کنه. من به شما یک هنری رو معرفی میکنم، بد نیست، عیب نداره هیئتیام گاهی برای فهم و دقت در این ماجرا برن یه چیزای گوش بدن، هیچ اشکال نداره. بیش از 20 و چند سال پیش گروه موزیک کامکار که جز سنتی نمیزنن و خواننده‌ای به اسم شهرام ناظری که یک بار حاضر نشده خارج از فضای سنتی و شعر فاخر چیزی بخونه، این آقایی که ما قدرش رو نمیدونیم، من کار به حواشیش ندارم، میگم این ما زرنگ باشیم، اینا مصادره میکردیم به نفع انقلاب، به جای اون شجریان ربنایی که رفت رسمن گفت من زمان انقلاب شدم خیلی انقلاب قبول نداشتم، به جای اون شجریانی که هر چی بهش التماس کردن پول بهت میدیم زمان جنگ، بابا یه دونم برای شهدا بخون، حاضر نشد. همونی که با گوگوش عکس یادگاری میگرفت، شهرام ناظری کسی است که در این کشور در زمان جنگ بدون هیچ ریاکاری برای شهدا خوند. خب کاری نداریم. این آقا شعری از سهراب سپهری رو که عمیق ترین جنگ رو، یعنی جنگ تجدد و سنت، مدرنیته و سنت رو در قالب یه شعر فوق‌العاده قشنگ گفته، اونم شعر نو، گروه کامکار آهنگ فوق‌العاده دقیقی براش ساختن و ایشون چقدر فوق‌العاده خونده، برید ببینید، مال 20 و چند سال پیشه، به اسم در گلستانه. سهراب سپهری خودشو میذاره در جایگاه یک جوانی که قبلن در روستا زندگی میکرده، آب پاک، هوای پاک، مردم پاک، چینه‌های کوتاه، همه چی با هم، صدای حیوانات، همه چی درجه یک. بعد خیال کرده تو شهر خبریه از داشته خودش که زندگی در اون فضای پاک طبیعت بوده، دست کشیده چمدونش آورده تو شهر پر از سیمان و میلگرد و دود و سر و صدا و خیانت و دزدی و غارت و چپلگری و بیرحمی و فلان. بعد از این شهر دلش گرفته، روستا رو به عنوان نماد سنت، شهر رو به عنوان نماد مدرنیته گرفته. بعد انزجار خودش که داره خفه میشه تو این هوا، زجر خودش از این که مردم چرا تو این مدرنیته با هم ارتباط انسانی ندارن رو در قالب شعر نو بسیار دقیق گفته که هیچ فیلسوفی نمیتونست به این قشنگی بگه. بعد این گروه رفتن مطابق با اون نگاه فلسفی سهراب سپهری برش آهنگ ساختن، فوق العاده است. من نمیخوام رو منبر امام حسین بیش از این وارد تحلیل موسیقی بشم که بعدا متهم بشم، ولی واقعیت اینه که ما از هنر غافلیم. دقیقا مطابق اسکن فلسفه ذهنی سهراب سپهری آهنگ ساخته اون گروه، یعنی اونجایی که خفگی شهر موسیقی فوق العاده خفه و دلگیره، اونجایی که بر میگرده به روستای خودش، یه دفعه موسیقی سنتی روستایی شمالی خیلی شادی میاد و الفاظ با آهنگ و بعد صوت و خانش این خواننده با هر دوتا هم آهنگ. من وقتی اینو 20 چند سال پیش شنیدم دیدم عجب، 100 جلد نشستن کتاب فلسفی نوشتن بگن آقا مدرنیته داره تمام داراییاتون رو نابود میکنه و هیچکی نشنید و اگه هم شنید قبول نکرد، یه دونه موسیقیدان، یه خواننده، یه گروه اینو ساختن حلش کرده. هنر میتونه حق و باطل رو به عمیق‌ترین لایه‌های وجود عوام‌ترین مردم برسون. خب جریان امت ممهد وقتی من ذائقم هنرمند ساخت، من اگر سبقه مذهبیم قویه بیاد بالای منبر بگه امام صادق فرموده، ببین امام حسین اینجوریه، ولو جعل حدیث کنه چون اعتبار پیغمبر برام بالاست بیپذیرم. اون یکی اینجوری نیست، ذائقش جور دیگه از خاکستریه با ذائقه خودش. تو اندیشه رو بده، اهل هنر آشپزای خوبی هن، میتونن خوب به خورد جامعه بدن. و وقتی من عوام، من توده، حرفی ارزشی رو خوب با زبان خودم پذیرفتم، تو دیگه برو کنار، خودم میدونم چیکار کنم، از انتخابی که تو اون صندوقه میندازم همونی رو انجام میدم که تو دلت بخواد، تا اختشاشی که میکنم، تا سکوتی که میکنم، تا پولی که خرج میکنم، هر چی که بلدم خرج میکنم به نفع تو، بدون اینکه بدونم از کجا داره آب میخوره. پس مهمترین لایه جبهه باطل اون بحث امت مؤسسه. ما چرا از پایین شروع میکنیم؟ دم هر انتخابات یه مش از عزیزان و بزرگان ما فکر میکنن ما عملشونیم، با بودو بودو میان وانت وانت ما رو بار بزنن، بودوید انقلاب دیگه در خطر، این دفعه دیگه خیلی فرق میکنه. دم انتخابات از خواب پا میشن میان ما رو بیدار میکنن، بودویم بریم به کی رای بدیم. بابا مگه مردم ببعی هم که دقیقه 90 نظرشون عوض بشه؟ 8 سال رو گفتمانشون دیگران کار میکنن، تو میخوای 8 دقیقه به نفع خودت جمعش کنی؟ انتخابات که کنف بشیم دوباره میرن دنبال کاراشون، دوباره 4 سال دیگه میاد، این دفعه دیگه انتخابات. 38 سال من یادم میاد هر دفعه گفتن این دفعه دیگه انتخابات خیلی فرق میکنه، هر دفعه ما گول میخوریم، هر دفعه میریم کنف بشیم، هر دفعه برمیگرد. چرا؟ چون آقایون اصلا کار فکری بلد نیستن، اصلا اعتقاد ندارن به کار فکری. فکر ما باش گاگول هستیم که نشستیم هر چی بگم میگیم باشه، بدو بیا شهدارم بیارن جلو چشم، قیمه قیمه کن، میریم و رفتیم. بعدم که تمومشه با پرروی تمام میگن که ما مأمور به وظیفه هستیم، مأمور به نتیجه نیستیم. اتفاقا منم میگم ما مأمور به وظیفه‌ایم، اما اولین وظیفه تو کار فکری بود، نه کار اینجوری الکی انتخاباتی. خب اما دشمن خیلی فهمیده است تو این قصه، میگه مردم تا خودشون تغییر ذائقه ندن، اراده نکنن تغییر نظام بدن، من که نمیتونم تهش بشم رضا شاه دیکتاتوری کودتا میکنم چقدر دوام میاره؟ تموم شد رفت. اگه بخوام ماندگار اندیشه خودم رو حاکم کنم، باید یه فرایندی رو طراحی کنم که مردم با میل و رغبت خودشون بیان تو زمین من بازی کنن، بدون اینکه بدونن من این کارو کردم. چرا این کار ما بلد نیستیم؟ خب جریان امت مؤسس چه کرد عزیزان؟ زیارت عاشورا میگه اینا برخلاف خیلی از بچه های خوب دلداده اهل بیت، اینا رفتن اسلامو عمیق شناسایی کردن. چرا؟ چون یه هدف روشن داشتن، اینقدر اهداف سطحی نداشتن، اینقدر اهداف کلان. هر مؤسسه بچه های انقلاب ببینیم روی اساس دومش، هدف این مؤسسه زمین سازی برای ظهور امام زمان، نرخ شاه عباسی شده. یعنی چی زمین سازی برای ظهور؟ این هدف تو نوشتی؟ مثل که من بیام رو منبر بگن آقا این دهه میخوای چی صحبت کنی؟ من خواهم در مورد اسلام صحبت کنم. ای در مورد چی اسلام؟ تمام جوان در اسلام. یعنی چی جوان در اسلام؟ یه موضوع مشخص بگو، مثلا سر کیو میتراشی آخه؟ هممون تو اساس تمام نوشتیم زمین سازی برای ظهور امام زمان. خیلی خوبه، باری کلا چه نیت خوبه. اون میره اسلامو دقیق میشناسه. چرا؟ چون یه هدف کاملا مشخص داره. اون هدف خیلی مشخصه، باید بنی امیه باید تمام زحمات این پیغمبر رو که کل جهان رو داره شبکه میکنه به نفع خودش مصادره کنه. عجب هدفی. یعنی ما میخوایم قدرت دست ما باشه. تا قبل از این که پیغمبر دینش جون بگیره میخواستیم نابودش کنیم، دیدیم نمیشه، میریم کنارش وای میسیم کمکش میکنیم. شبکهش که کامل شد به برکت وحی و تقدس و فلان و بسار، ما شبکه رو در اختیار میگیریم. این چقدر روشنه. برای اینکه بتونه بشریت رو حداقل بخشی از این فضا رو که اسمش شده امت اسلام به نفع خودش مصادره کنه، باید اسلام رو خوب بشناسه و رفته خیلی خوب شناخته. برای اینکه بنی امیه سوار بشه بر این جریانی که اسلام پیغمبر ساخته، مانع ما کیه؟ رفته قرآن رو قشنگ تحلیل کرده، بیانات پیامبر عظیم الشأن اسلام رو قشنگ تحلیل کرده، دیده از هر طرف وارد اسلام و قرآن میشیم فقط به یه نقطه میرسیم، به اون مانع، و اون اهل بیتن. فقط اهل بیتن. حتی ما با قرآن منهای اهل بیت هیچ مشکلی نداریم. امروز داریم؟ بیا سعودی قرآن، وهابی قرآن، متحجر قرآن، قرآن مهنان اهل بیت که راحت میشه از طرفش خودت حرف بزنی هر چی دلت خواست به اون تفسیر به خورد مردم بدی. اما اگه اهل بیت موندن کنار قرآن چی؟ امت مؤسس یعنی جمعی که از نظر کمیت کم، از نظر کیفیت خیلی عمیق، حوصله دارن چون هدف براشون خیلی مهم و ضروریه، حوصله دارن شده 100 سال صبر بکنن، اندیشه ورزی کنن، زمینه رو خوب بسازن از نظر فکری، اون راهبردا رو پیدا کنن، طرح اندیشه‌شون رو بریزن، طرح اقدام یعنی نقشه راهشون رو بریزن تا بتونن کارشون پیش برن. شده 100 سال زحمت بکشن این کار میکنن. مثل من نیستن که عجله دارم، 4 سال رفتم یه دارقوزآبادی 4 تا کار کردم، میخوام برم کاندیدای مجلس بشم، میخوام برم فرماندار بشم، شروع شهر برم، اینقدر من سطحیم. اگه تو واقعا فکر داری برای چی رفتی؟ تو که یه مهره شدی، تو اگه فکر داشتی کل کشور رو میگفتی تو نقشه خودت. خب چه کرد بنی امیه که جریان مفصلی داره اگه بخوایم بشینیم با هم حرف بزنیم که چقدر سال قبل از تولد پیامبر این تفکر فعال شد و با کمک یهود چه پیشبینی هایی داشتن، چی کار کردن، دیگه وقت نیست. جریان امت مؤسس میدونست که برای دست یافتن به اهدافش هیچ مانعی جز اهل بیت علیهم السلام نیست. قشنگ آنالیز کرده اسلام رو، قشنگ آنالیز کرده اهل بیت علیهم السلام چه مانعیتی دارن برای تفکر پست بنی امیه. دو تا مانعن: یک، جایگاه انحصاری خلافت بلافصلشون بعد از پیامبر. قرار جامعه حاکمیت و حکومتش دست اهل بیت باشه بلافاصله بعد پیامبر تا روز قیامت. خب چه مشکلی برای بنی امیه درست بشه؟ همون مشکلی که با وجود پیامبر درست شده. اگر قرار باشه بعد از پیامبرم کسی بیاد رهبر جامعه بشه که عین پیغمبره، سر سوزنی حاضر نیست باج به کسی بده، سر سوزنی حاضر نیست از اهداف اسلام ناب کوتاه بیاد، خب اینا که کلاشون پس معرکه میمونه. و خدا هم علی رغم انف همه این تفکرات انحرافی به صراحت در قرآن اهل بیت و اون جانشینان پیامبر معرفی کرد. این مشکل اصلیشونه. یک، این که اهل بیت جانشینان پیامبرن در اداره، ولایت دارن دیگه، ولایت دارن. دو، مودتشون تو قلب هاست، عشق اهل بیت رو خدا به عنوان مزد رسالت تو قلب ها قرار داده. تا وقتی مردم این طیف رو میپسندن، اینها رو دوست دارن به جهت فضائلشون و این فضائل اینقدر عمیق تو خون مردم شده، معلوم ضد اینو نمیپسندن. دو تا مشکل از اهل بیت در آوردن، تو راه بردها هست، حالا میرسیم. لذا اون اتاق فکرها، اون اندیشمندان، اون امت مؤسس، مهمترین هنری که داشتن اسلام رو خیلی بهتر از خیلی از دوستان شناختن و تمرکز ایجاد کردن. برادر عزیز، خیلی وقتا ماها ارادمون قوی، اخلاصمون زیاد، وقت گذاری شب و روز، زن و بچه‌مون هم ما رو نمی‌بینن، هزینه می‌کنیم، خستگی می‌کشیم، خطر می‌کنیم، ولی تمرکز نداریم رو نقطه کانونی. مثل تیراندازی که خیلی اسلحه‌اش خوبه، تیرم داره، همینجوری داره همینجوری الکی بی هدف می‌زنه. بابا تمرکز کن، نفستو حبس کن، قشنگ نوک مکسک رو خال، در یه لحظه نفستو نگرد و بزن تو خال دیگه. اونا تمرکز کردن کجا؟ در 6000 خورده آیه قرآن، در 10000 عنوان موضوع که در قرآن هست، همه رو بررسی کردن، دیدن نقطه کانونی اهل بیت. این نخو بکشی همه اسلام باز میشه و اگر اینو نتونی بکشی هیچ کاری نمیشه کرد. امت مؤسس اینقدر اندیشه ورزن و ما چرا اندیشه ورزی تو جبهه حزب الله نداریم؟ حسینیه، ارشاد انقلاب اسلامی کجاست؟ کی داره به من و توی که عملیاتی فرهنگی هستیم فکر میده؟ کو اندیشمندانی که به صورت سازماندهی شده بشینن تو یک حسینیه ارشاد انقلابی مسائل کلان تا خرد انقلاب رو تحلیل کنن، از مبانی و اصول اجتهادی در بیارن، خروجیشو به من بدن، من برم فیلمشو بسازم؟ کو؟ بعد مجبورم چی بسازم؟ فیلم به اسم انقلابی بسازم؟ چاره ای هم نداریم. بعد میری تو دلش میبینی ای بابا، همون بهترین حزب‌اللهی های ما که رفتن فیلم انقلابی هم ساختن، با نگاه سکولار دارن میسازن. دیگه بیش از این نمیکشه فکرش، نباید متهمش کرد. امروز ما بهترین فیلم سازم در فضای انقلاب کیه؟ همونی که آژانس شیشه‌ای ساخت برای ما، همون که ارتفاع پست ساخت. واقعا این ته کار انقلابیه؟ نه، همین عزیزی که ما هنوزم در بادیگارد اینقدر بزرگش میکنیم که چاره ای هم نداریم، این آدم به صراحت تو دانشگاه سخنرانی میکنه، میگه من 76 به خاتمی رای دادم، 80 به خاتمی رای دادم، 84 به هاشمی رفسنجانی رای دادم، 92 و 96 به روحانی رای دادم. عیبی نداره، هر کی حق داره به هر کی دست رای داد، ولی تو چرا میگی انقلابی؟ چاره ای داریم؟ چیکار کنه وقتی این فیلمساز دوربینش که اسلحه‌اش دستش گرفته و داره التماس میکنه اندیشمندان انقلاب حرف حساب دستش بدن، کسی نیست، چیکار کنه؟ به فهم خودش داره عمل میکنه، بازم خدا پدرش رو بیامرزه. این که تازه قهترین ماست، قس علاها زا فعلله و تفعلله، که بخوام دست بذارم خیلی چیز در میاد. اندیشه ورزی چرا تو فضای باطل انقدر قویه؟ چرا ما تو حق اصلا حالشو نداریم کار اندیشه‌ای بکنیم؟ اصلا قبول نداریم. آبا این حرفای کلی فلسفی چرت و پرت چیه میزنی؟ بریم کار کنیم برای انقلاب. هممون پای بنریم، هممون پای بنریم، رو تیر برقیم. ولی کسی نیست بگه این دست و پاهای خوب که دارن کار میکنن مغزشون کجاست؟ خود من مجبورم التقاطی بیارم. یه آقای توی شهر خوبی، اینقدر این آدم خوب نفهمی بود، یه سالی دهه محرم رو منبر صحبت میکرد، یه جوونی پشت پرده نی میزد که جذب کنه جوونا رو. ببین چجوری میشه التقاط، انحراف از کجا میاد وقتی مغزه نمیکشه طرف میخواد کار کنه؟ بابا خب نمیکشه، بشین لااقل سکوت کن. مگه کار فرهنگی حرف زدن نیست؟ کار فرهنگی یعنی انتقال پیام در فضای فردی میشه سخن گفتن. عقل میگه وقتی حرف حساب نداری سکوت کن لااقل. تو چه زوری داری نمیفهمی میخوای کار فرهنگی کنی؟ سال اول دید چقدر جذب شدن، گفتن یه آخوندی از بالای منبر نی میزنن براش حرف میزنه، اومدن. سال بعد دید خیلی خوبه، جوونه رو گفت بیا ببیننت که نی میزنی، خیلی خوب، دیگه یه دیگه اومدن. سال بعد سال سوم رو منبر ستار میزد حرف میزد. به خدا قسم خیلی از کارهای فرنگی من و تو هم که میخندیم همینه، منطقی یکم خل بود، علنی کرد، ما علنی نکردیم. وقتی اندیشه تعطیل باشه دست و پا حرکت کنن همین میشه دیگه. بلا تشبیه، بلا تشبیه، وقتی مست راه بره معلومه میخوره به در و دیوار. لااقل بشین راه نرو دیگه. چرا؟ چون فکر کار نمیکنه وقتی تو مستی. وقتی تو نشه هستی که فکرت کار نمیکنه. لااقل بشین لال شو. همه میخوان کار کنن، همه هم حرف بزنن، کسی هم نیست به داد ما برسه، مغز ما رو تامین کنه. امت مؤسس امشب بذارید یکم وارد بحث عملیات تر بشیم. ببینید چی کار کرده برای اینکه اهل بیتو حسب بکنه. مگه میشه؟ شده دیگه. بیا من برات بگم چی کار کرده، چقدر دقیق اندیشه ورزی کرده. پس گام اول اسلامو شناخته، جامعه رم شناخته، تو هم ضرب کرده، گفته اگه ما بتونیم اهل بیتو از این جامعه حذف کنیم همه چی درست میشه. بابا اهل بیتو نمیشه حذف کنیم. چرا؟ چون که خدا در قرآن دو تا جایگاه اختصاصی بهشون داده، یک حکومت، دو مودت. و اگه تو میتونی حذف کنی تو قرآن حک کرده. حالا من ببین چجوری قرآن رو تحریف بکنه. بیا بابا تو جامعه جلو چشممون هر دو تا جایگاه رو از اهل بیت گرفتن. حکومت رو کی گرفتن؟ 100 سال بعد پیغمبر؟ نه، یک روز بعد پیامبر. پیامبر رو داشتن دفع می‌کردن که سقیفه شک گرفت، مردمم آب از آب تکون ندادن، به جای اینکه علی ابن ابی طالب و حاکم جامعه کن دیگران شد. دیدی شد؟ یه شبه شد. فکر کردید ما اونا مثل ما هستن یه شبه می‌خوام انتخابات رو عوض کنیم؟ نه، اون 80 سال کار کرده. میگم امشب براتون چقدر دقیق. دو، مودته. پس چی شد؟ تا زمان عمر ابن عبدالعزیز، یعنی چند خلیفه رد شو برو جلو. رسمن تو خطبه های نماز جمعه با استناد به حدیث پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو لعن می کردن. دیدی شد؟ مودت به لعنت رسید، به نفرت رسید. میشه کار فرهنگی کرد؟ خدا لعنت کنه این آل سعود رو. تمام آثاری که به نوعی ربط به اهل بیت مخصوصا مولا علی علیه السلام داشت به بهانه توسعه اماکن مذهبی خراب کرد. یه دونه مسجد رو حفظ کرده، خیلی کوچولو، دو نفر سه نفر توش می. به اسم مسجد و ذکر. ذکر به معنی سبحان الله نیست، یعنی یادآوری. چی بوده فلسفش به نظر شما؟ اینو نگه داشته لامصب. اینقدر رو ذهن مردم کار کرده بودن که لعن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه و نسجی رو مستحب بدونستن با حدیث پیامبر. تو بعد نماز 100 تا ذکر بگی، میگی تسبیحات از زهراست، از 10,000 نماز نماز مقبول بیشتر میارزه. اونم معتقد بود 100 بار لعن علی ابن ابی طالب اینقدر ثواب داره. کی گفته پیغمبر؟ از کجا میدونی صحابش گفتن؟ مسلمانی اومد داشت میرفت تو اون مکانی که هیچی نبود، زمین خالی بود، اذان شد، وایستاد الله اکبر نماز خون، چون کار داشت یادش رفت ذکر بگه بعد از نماز. این ذکر رو رفت کاراش انجام داد، آرامش که پیدا کرد دید من اون ذکر رو نگفتم، ثوابش از دستم رفت. برگشت همون مکان برای اینکه خدا اون ثواب از دست رفته رو براش جبران کنه، ذکرش رو قضا کرد، یه مسجد ساخت، اسمش رو گذاشت مسجد و ذکر. یعنی اونجا که یاد آمد علی رو لعنت نکردم دوباره لعنت کرد. دیدی میشه مودته به نفرت رسید، خلافته به خونه نشینی کشید، شد معلوم میشه اندیشه میکنه کوه. خدا گذاشته بود این دوتا جایگاه رو برداشتن، جلو چشم رو برداشتن، همچنان هم میکنن. چجوری این کارا رو کردن خیلی مهمه، خیلی مهمه. اول این دوتا استراتژی رو در زیارتش رو بشنوید. امت مؤسس برای رسیدن به هدفش به مانع اهل بیت خورد، مانع اهل بیت رو تجزیه و تحلیل کرد، برای هر کدومش یه استراتژی تعریف کرد، حل شد. برای اینکه اهل بیت حکومت پیدا نکنن بعد پیامبر، دفعت کم ان مقام کن، اهل بیت رو از مقام خلافت دفع کردن. عزیز دلم، ما یک رفع داریم، یک دفع داریم. در عربی اینا با هم فرق میکنن. دفع یعنی پیشگیری، اصلا نذاشتن علی بعد از پیامبر بلا فاصله حاکم بشه، پیشگیری کردن. رفع اونجاست که اون اتفاقه میفته، تلاش میکنن حلش بکنن، مثل درمان و پیشگیری که فرق میکنن. پیشگیری نذار مریض چی، درمان یعنی مریضی تو بیا درستش کنم. درباره مقام خلافت تو زیارتش را نمیگه رفعت کم، میگه دفعت کم ان مقام کم، نذاشتن بعد پیامبر شما بلافاصله حاکم بشید. چجوریش خیلی مهمه که امشب باید بهش برسیم اگه خدا بخواد. حکومت رو که از دست اهل بیت گرفتن 25 سال یعنی یک ربع قرن فرصت پیدا کردن، دهنها رو بستن، بیت المال دستشون بود، قدرت دستشون بود، کار فرهنگی کردن. کار دومم انجام شد، چی بود؟ که این مودت که آتش زیر خاکستر به نفع اهل بیت خواهد بودم خاموشش کردن، تبدیلش کردن به نفرت. این مودت رو از دلها بود و بردن، پس دیگه دفع نبود. ازالت کم ام مراتب کم اللتی رتب کم الله فیها، این مرتبه قلبی الهی رو که خدا داده بود ازاله کردن از دلها، از بین بردن، کندن، بردن، تبدیل شد به نفرت اهل بیت. که حسین علیه السلام بگه آخه من چه هیزم تری به شما سوزوندم اینجوری وایسته جلو من؟ بگن بغضن لعبیک، به خاطر بغض پدرت علی. چرا؟ علی که همونیست که تو قرآن دا، برو آقا اون نیست. این دوتا استراتژی رو قرآن میگه، این تفکر هو خروجی تفکر امت مؤسس، یعنی هدف کلانو که نمیشه خام به خورد جامعه داد، اول باید یکم خوردش کنی، میشه راه برد. راه برد یعنی اون چیزی که میتونه ما رو از نقطه فعلی راهبری کنه به سمت مطلوب، بهش میگن راه برد. نسبت به هدف کلان کوچکتره، نسبت به هدفهای عملیاتی بزرگتره، میشه راه برد. یعنی خودش هم دوباره یک کلیت ها، ولی نسبت به هدف کلی جزئی تره. دفع اهل بیت از مقام خلافت، این میشه یه هدف جزئی تر، میشه راه برد. حالا چجوری دفع کنیم اهل بیت از مقام خلافت؟ طرح داره که امشب بحث میکنه. چجوری ازاله کنیم محبت اهل بیت از دلها؟ برای این حالا راهکار داره. پس اول باید هدف کلان داشته باشی، ولی این هدف کلان اینقدر کلیگویی نباشه، روشن بگو چی میخوای. میخوام بنی امیه سفره انقلاب پیامبر همه رو به نفع خودش برداره، بشه حاکم. خب خیلی کار سختیه، خب سختیه، فکری براش میکنیم، کوچیکترش میکنیم، میشه دوتا: یک، دفع اهل بیت از مقام خلافت، دو، ازاله مودت اهل بیت از دلها. اینا که از جامعه حذف بشن دیگه کسی نمونه ما هستیم. دیدید شد چجوری این دوتا راه برد عملیاتی شد؟ نخبگان جلسه که همه تون انشالله این هستید، از اینجا به بعد خیلی با دقت برید جلو. برای کاری نشدنی طراحی کردن که جلو چشم ما شد. یک، وقتی میگیم حکومت، دفعت کنم مقام کن میخوام بگم، وقتی میگیم حکومت، حکومت در منطق الهی دو تا پایه دارد: یک، مشروعیت، دو، مقبولیت. یعنی حاکم از منظر اسلامی اولا باید اصلا شرعن حقش باشه که حاکم بشه، یعنی خدا باید نصب کرده باشه. ما نداریم در اسلام با رأی گیری کسی بشه جانشین پیامبر، نداریم. اسلام میگه پایه اول مشروعیت، لذا پیامبر هم فی نفسه به خودی خود حق نداره برای خودش جانشین بذاره، دسته، چون پیغمبر جای خودش نیست که به کسی بده، این مال خداست. الحکم لله، انما ولیکم الله، ولایت و حکومت اولا و به ذات مال خداست. پیغمبر مگه مال خودش که بخواد به هر کی خواست بده؟ پیامبر فقط میتونه از طرف خدا معرفی کنه بگه کیو خدا بعد من گذاشته. روشنه؟ به این میگن مشروعیت. آیا کسی که بعد پیامبر حاکم میشه خدا اینو تایید کرده گفته اینو من میخوام؟ ما معتقدیم خداوند پیامبران رو نصب کرده، جانشینانشون هم نصب کرده، پیامبر ما رو تا آخر جانشینانشون نصب کرده، از امام علی علیه السلام تا امام مهدی علیه السلام. این اعتقاد ماست، این میشه مشروعیت. اما یه پای دیگه هم میخواد حکومت. گاهی امام مشروعیت داره، مقبولیت نداره، حرفشو کسی نمیخونه. امام مثل این مثال بزنم نوجوانان بفهمن. عزیزم تو محل شما یکی از واقعا متخصص در پزشکی ولی کسی قبولش نداره. با قبول نداشتن مردم پزشکیش از بین نمیره ولی کسی نسخه اینو عمل نمی کنه که. پس دو تا پایه داره، یه نگاه از بالا، خدا آیا این رو نصب کرده نظام پزشکی، اینو پزشک میدونه یا نمیدونه. دو اینکه آیا مردم باش بیعت میکنن، قبولش دارن. تحقق عینی ولایت مشروط به اینه که مردم بهش رو کنن. ما بهش میگیم بیعت، امروز میگن رأی دادن. درسته؟ خب پس ولی جامعه به اعتقاد ما دو تا پایه میخواد، یک مقبولیت مشروعیت، دو مقبولیت. حالا بنی امیه در اون امت مؤسس ببین چقدر شیطانی فکر میکنن. آدم دلش میخواد بگه خدا لعنتتون کنه، چقدر خوش فکرین شما. رو هر دو تا مبنا کار کردن. حیف نهج البلاغه از شما گرفتن، یه سری حرفای کلی گویی و تفسیرهای کلی نذاشتن ما اینا رو بفهمیم از نهج البلاغه. نمیدونم اصلا خودشون فهمیدن خیلی‌ها یا نه. مگه میشه اهل بیت از خلافت دفع کرد؟ بله میشه کرد. چجوری؟ بیا به هم بشین فکر کنیم. مشروعیتشون رو میزنیم، مقبولیتشون رو میزنیم. اولین کاری که کردن مشروعیت رو زدن. خیلی حرفا مونده، فردا ایشالا میزنم و فعلا اجمالا امشب ببینید. خود امیرالمومنین علیه السلام در نقطه مقابل جریان بنی امیه دائما اصرار داره در نهج البلاغه بگه حاکم باید مشروعیتش من قبل الله باشه و فقط ما ایم که این مشروعیتو داره، که فردا ایشالا اگه زنده بودم براتون میخونم. اما ببینید چجوری مشروعیتو زدن. مشروعیتو یعنی اصل اینکه کی گفته خلیفه رسول الله از طرف خدا باید معرفی بشه؟ اصلا همچین چیزی نداریم. مردم عقل دارن، شعور دارن، نخبگان دارن، خودشون انتخاب میکنن دیگه. از بین صحابه هم انتخاب کنن و آدم حسابی باشه، ولی مردم خودشون. اصلا خدا فقط پیغمبر رو منصوب میکنه، جانشین منصوب نمیکنه که. اصل این مشروعیت رو چجوری زدن؟ با نسب سه خلیفه، مخصوصا اولی و دومی. ببینید چجوری اومدن این فضا رو در جامعه ایجاد کردن که خب پیامبر رفته، امت که نمیتونه بدون حاکم باشه، هرج و مرج میشه، به هم میریزه، راه پیامبر تعطیل میشه. پس بیاین بزرگان بشینیم دور هم دیگه، یه نفر از صحابه رو بذاریم جانشین پیامبر. انقدر معلومه از قبل علیه این قصه از زبان پیامبر حرف جعل کردن که جامعه پذیرفت که پیامبر گفته بعد از من هر کسی رو که به نتیجه رسیدن بزرگان که رهبره، این میشه خلیفه رسول الله و هر کی مخالفت کنه باید بکشیدش. حدیث ساختن از زبون پیامبر، هنوزم تو کتابا هست. اول مشروعیت رو زدن. چیکار کردن؟ یه چهره هایی رو پیدا کردن که وجاهت های ساختگی برای خودشون دارن، اعتبار ساختگی زمان پیامبر براشون درست کردن. یکی یار غار پیامبره، یکی پدرزن پیامبره، یکی فلان. دارن اینا رو میذارن بالا سر کار. چرا؟ چون بنی امیه اگر بعد از پیامبر عجله میکرد، اشتباه میکرد، بلا فاصله خلیفه رو از بنی امیه میذاشت، مردم میریختن نابودش میکردن. چرا؟ چون تو گوششون آیه قرآن بود که شجره ملعونه، شجره خبیثه پیامبر فهم بنی امیه. فعلا باید صبر کنیم تا مقدمات برای بنی امیه ساخته بشه. دزد دو نفر آوردن از قریشن، اصلا از بنی امیه نیستن. زمینه رو ساختن که آقا بالاخره امت که بدون حاکم نمیشه، کی باشه؟ یکی از بزرگان باید بشه، سابقه در اسلام داشته باشه، کنار پیامبر باشه، چهار تا حکم داشته باشه از پیغمبر. توی بازی که خلیفه دوم درست کرد بین دو گروهی که با هم جنگ و دعوا میکردن تو سقیفه برای اینکه یکی از اونها حاکم بشه، اختلاف انداخت، ابوبکر رو کرد حاکم. یعنی اینا از لج اونا به این رأی دادن، اونا از لج اینا به این رأی دادن، شد اونی که دلشون میخواست. خلیفه اول مشخص شد. یعنی چی در جامعه جا انداختن کسی؟ یعنی چی مشروعیت خلیفه پیامبر از طرف خداست؟ چیزی نیامده. کجای قرآن اومده؟ کجا دین گفته؟ اونی هم که گفته من کنت مولا فهذا علی و مولا، یعنی علی رو دوست بدارید. ما هم که دوستش داریم دیگه، کارش نداریم که. بعد علی ابن ابی طالب جوانه، نمیتونه رهبری کنه. علی ابن ابی طالب خیلی شوخه، نمیتونه مدیریت بکنه. اینا تهمتایی بود که زدن. اول مشروعیت رو زدن در سقیفه. ببینید در خطبه سوم مولا علی علیه السلام چجوری این جریان رو میگه. ما نتونستیم انگار اینو جدی بگیریم. فضای هیئتتون خیلی گرمه، دوستان زود خسته میشه. بعد برای اینجای فکری بکنید، برای حواشی صلوات بفرستین. مولا علی علیه السلام در خطبه سوم خیلی محترمانه، منطقی و بدور از حیاهو مبنای مشروعیت هر سه خلیفه رو زیر سوال بوده، بلکه محکم رد کرده. ببینید در خطبه سوم چی میگه. آگاه باشید به خدا سوگند فلانی، آقای دشتی اشتباه کرده اسم آورده، در عربیش نوشته فلانون، یعنی همون خلیفه اول، فلانی جامعه خلافت را بر تن کرد در حالی که خودش میدانست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی مانند محور آسیاب است به آسیاب. خودش هم میدونست که حق منه، داره غصب بکنه. پس برنامه ریزی شده بود. میدانست که جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی مثل جایگاه محور آسیاب است به آسیاب. یعنی چی محور آسیاب است به آسیاب؟ اینو به زحمت خاموش کنیم. که دور آن حرکت می کند. او می دانست که سیل علوم از دامن کوهسار من جاریست. حاکم جامعه باید عالمترین باشه به اسلام. ابوبکر می دونست اینجوری نیست. سیل علوم از دامن کوهسار من جاریست و مرغان دورپرواز اندیشه به بلندای من نخواهند رسید. پس من ردای خلافت رها کرده و دامن جمع نموده و از آن کنارگیری کردم. و در این اندیشه بودم که آیا با دست خالی برای گرفتن حق خود به پا خیزم یا در این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده اند صبر پیش سازم، که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان با ایمان را تا قیامت و ملاقات پروردگار اندوهگین نگه می‌دارد. من به این فکر فرو رفتم که پاشم قیام کنم حقمو بگیرم به نفع اسلامه یا سکوت کنم قصه بخورم. عجب امامی. پس از ارزیابی درست صبر و بردباری را خردمندانه تر دیدم. پس صبر کردم در حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود. بعد میرن جلوتر میفرماید که شگفتا ابوبکر که در حیات خود از مردم دائما میخواست عذرش را بپذیرند، پس چگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری درآورد؟ خودش بگو من ناحقم، منو عفو کنید، من لیاقت اینجا رو. پس چطور تو که خودت جایگاه خودتو قبول نداشتی به بعدی دادی؟ تو مگه مشروعیت داشتی که دادی؟ هر دو از شطور خلافت سخت دوشیدند و از حاصلان بهره مند شدند. دقت کنین، در مورد ابوبکر بگه علمشو نداشت، خودش هم اعتراف داشت علمشو نداشت، من داشتم. در مورد دومی چی میگه؟ تو که خودت میگفتی من حقم نبود، چرا نفر دومو نصب کردی؟ با کدوم مشروعیت؟ دومی چه بلایی سر ما برد؟ سرانجام اولی حکومت را به راهی درآورد و به دست کسی سپرد که مجموعه ای از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود. این دیگه بدتر از اولی، خشن، سختگیر، پرخطا و پر از عذرخواهی. زمامدار مانند کسی است که بر شتری سرکش سوار است، اگر انان را محکم بکشد پرده های بینی حیوان پاره می شود و اگر آزاد رها کند در پرتگاه سقوط می کند. دومی هم که هیچ کدوم از شایستگی‌ها نداشت. بعد بگه دومی خلافت را در گروهی قرار داد که پنداش من همسنگ اونها هم وقت گذشت. اول مشروعیت رو زدن. کی گفته باید از طرف خدا نصب شده باشه؟ بیا مردم بزرگان جمع شدیم رأی دادیم شد. و بعد میدونستن که مقبولیت امیرالمؤمنین آتش زیر خاکستر، دیر یا زود سر در میاره. برای مقبولیت چه فتنه ای شد، چه کار دقیقی این هیئت اندیشه ورز باطل چقدر دقیق کار کرد. شورای 6 نفره خلیفه دوم درست کرده که خلیفه سوم رو این 6 نفر انتخاب کنه. جالبه یکیش هم علی ابن ابی طالبه. اگه اینو قبول داشتید چرا از اول نیوردید؟ اگه قبول ندارید برای چی تو شورای 6 نفر آوردید؟ خیلی باید حزب الله دقیق باشه. اینا مشکلشون اینه که علی مشروعیتشو زدیم، مقبولیتشو چیکار کنیم؟ حالا ما یه شورا درست میکنیم، مردم چه میدونن؟ میگن آقا اگر علی مقبولیت داشت پس چرا رأی نیاورد؟ یه شورای 6 نفره درست کرده، چقدر دقیق آدماشو چیده. یکی خود عثمانه، یکی عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمانه، یکی سعد ابی وقاصه که کینه شطوری داره نسبت به علی ابن ابی طالب، یکی طلحه است، یکی زبیر، 5-1. یکی هم علی ابن ابی طالب. خب معلومه اینا به کی رأی میدن. البته شورا خیلی پیچیده تر از اینه، انشالله فردا براتون میگن. بیرون چه خبره؟ میگن خدا رو شکر علی رفته شده یکی از کاندیدا، عثمانم یکی. الان که علی رأی بیاره، بعد میبینن که رأی نیورد، مردم میگن پس علی مقبولیت هم نداشت دیگه. حاکم مشروعیت و مقبولیت میخواد، مشروعیت که اونجا زدن، مقبولیتش هم که اینجا زدن. کلن حذف شد اهل بیت از این فضا. شورا رو انقدر دقیق یهود به خلیفه دوم کد داده که چجوری انتخاب کن. بعد جالبه برای احتیاط به عبدالرحمن ابن عوف شوهر خواهر عثمان حق وتو داد عمر تو وصیتش، که اگر اختلاف شد، جمع نشد نظر، هر کسی رو عبدالرحمن ابن عوف رأی داد اون بشه. فکر کردی برای اینکه عثمان رأی بیاره؟ نه خیر، خیلی دقیق تره، ایشالا فردا وارد میشم. عرض امشبم این بود، تو رو خدا یک گروهی لاغر در بچه های انقلابی به اندیشه ورزی اعتنا کنید. انقلاب دست و پاهاش قوی بشه، مغزش کوچیک باشه، به انحراف بیره. مثل آدمی که قدرت بدنی زیاد، مسته، همه رو داره میزنه. باطل چرا اینقدر قوی کار میکنه؟ چون به اندیشه ارزش قائل، امت مؤسس. ولی ما 4 تا متفکرم 4 روز حاضر نیستن هم دیگر تحمل کن. این رو قبول نه، این رو تکفیر میکنه، رو میزنه، بشینن پای فکر. اگر ما اون روزگار برسه که به یه هیئتی ایشالله دعوت بشیم، با حوصله این حرفا رو براشون بزنیم، بشنون، دل بدن، حالا روزه هاشون هم فرق میکن. روزه هاشون خیلی فرق میکن. که چه جوری میشه آخه باور کرد یه امتی اصلا اسلام هیچ، انسانیت هم بذارن کنار، اصلا اهل بیت پیغمبر هیچ، بچه یتیم هم تو فرهنگ شما هیچ اختصاصی نداره، هیچ جایگاهی نداره. بچه یتیم که به هر جبری بگی توقف بکنه، میگه نمیدونم این بچه یتیمه، ببخشید. همین که یتیمه درد داشته دیگه، تو چرا میزنی نامرد؟ بلکه برعکس، تا میفهمن بچه یتیم میگن سوژه خوبی برای اینکه دل حسین رو خالی کن. اینو بدتر بزنید، آخه با قاسم چی کار کردین شما نامردا؟ قاسم چی کار کردن؟ تو روزاتون هر دوتا رو ببینید، هم شجاعتش رو ببینید. خدایا چه نسلی تربیت میکنه امام حسین. ما که با چشممون دیدیم و داریم میبینیم که تقلب میکرد شناسنامه‌اش تغییر بده بره کشته شه در راه اسلام. اینا پیروان قاسم ابن الحسن هست. مرحمت بالازاده یه بچه 12-13 ساله بود از شهرستان گرمی اردبیل، اردبیلی که چند سال بعد جنگ تازه استان شد. من گرمی رفتم، بعد از اینکه تازه استانشون استان شد، خیلی شهرستان محرومیه. ببین زمان جنگ چی بوده، یه دهاتی بود. مرحمت بالازاده که قدش به یه جسه نمیرسید، قاسم ابن الحسن های ما یادتون نره تو این روزها. امام میگفت جبهه، پاشد رفت ثبت نام کنه، طرف به شناسنامش نگاه کرد، این بچه است به قد و بالاش، میگه خیلی ریزه میزه. گفت بچه رو برو مشقاتو بنویس. گفت چرا؟ من خواهم جبهه. گفت برو، تو بچه ای هنوز 13 سالش بود. فکر کردی چی کار کرد؟ رفت یه گوشه کز کرد، یا گفت خدا رو شکر ما که معاف شدیم بریم حالشو ببریم؟ یه بچه یه الف بچه از گرمی اردبیل ساکشو گذاشت خونه، یه پول از باباش گرفت، سوار اتوبوس شد. من چند روز دیگه میام. کجا میری؟ میام. اون روزگارها سوار شد اومد ترمینال جنوب تهران، پیاده شد، پرسون آقا دفتر رئیس جمهور کجاست؟ رفت دفتر رئیس جمهور، پیدا کرد که امروز رهبر ماست. مگه وقت گرفته؟ اصلا وقت مگه میدم بچه 13 ساله؟ کی هستی تو؟ نه آقازاده است، وایستاد یه پاک. همین الان رئیس جمهور بگید بیاد من کارش دارم. هرچی گفتم بچه برو صف وایستاد، انقدر داد و بیداد کرد تا رهبر انقلاب که اون رئیس جمهور صدا رو شنید. چه خبره؟ یه بچه را افتاده اومده میگه همین الان بگید رئیس جمهور بیاد. خب بگید بیاد. اه بیاد. آره بیاد. حالا ببین چی میگه بچه است دیگه. یه بچه 13 ساله رفت وایستاد جلو رئیس جمهور کشور، گفت آقا شما رئیس جمهور کشوری؟ بله. همین الان یه کاغذ قلم بردین که میگم بنویس. چی بنویسم؟ به تمام سخنرانا، واعظا، مدها، شاعرا بنویس از این به بعد کسی حق نداره روزه قاسم بن حسن بخون. آقا چه میدونست چی داره میگه؟ آقا برای چی؟ گفت مگه نمیگی 13 سالش بوده؟ من 13 سالم. میگن بچه‌ای. پس حسینم به قاسم گفت برو بچه بابا بنویس، یا این روزه رو نخونه یا من ببرم جبهه. عجب عظمتی. آقا با دستخط خودش نوشته آقای مرحمت بالازده رو ببرید جبهه. اینا تربیت شده شب قاسم بودن، رفت جبهه، دو سال بعد شهید شد. قاسم اومد قربت عموش رو دید، دید علی اکبر رفت، اون رفت، اومد خدمت عموش. خیلی عاشق هم بودن این دوتا. خیلی مقتل بخونید تو رو خدا برای قاسم ها، خیلی مقتل بخون. اومد وایستاد اذن میدان بگیر، تا گفت بخوام برم فدات بشم، فصاح الحسین علیه السلام، امام ناله زد. گفت چی داری میگی قاسم؟ نوجوان، بچه یتیم، نشونه یادگار داداشم حسن بغل کردن، نوشته انقدر این آقازاده و عموش گریه کردن، فقوشی علیه ما، هر دوتا بیهوش شدن، هر دوتا. حضرت بار اول گفت نه عزیزم برو، نه برو، تو مادر تو لشکره، من نمیتونم. اومد رفت در خیمگاه ابو عبدالله الحسین. خیمه قاسم معروف بود به خیمه عبادت، هر کی میخواست شب خلوت کنه میرفت تو خیمه قاسم. رفت تو خیمه عبادتش، زجه زدن، مادر شما چه شده؟ گفت دیدی عموما رو نپسندید، پسر خودش رفت منو نمیذاره بره. تا نگریت طفل کی نوشد لبن، داشت خودش رو میکش قاسم ابن حسن. مادر گفت نگران نباش، عموت به یه چیزی حساس من آوردم. چیه؟ دست خط بابات، بیا اینا ببندم به بازود، برو بگو عموم حالا میتونی نذاری. تا اومد آقا دست خط عمو شدید، برادر شدید، دوباره اینو بغل کرد، گریه کردن. فرمود لااقل یه زره تن این بچه کنید، هر چی آوردن اندازه نشد. گو عمو نمیخواد، نمیخواد، خداحافظ. با یه دشداشه رفت، بند کفشش هم نبست، اینقدر عجله داشت. امام به زحمت سوار اسب کرد این بچه رو، بابا پاش به رکاب نمیرسید، روز فهما. اما وقتی رفت بغل کرد جنازه‌ش رو بیاره، تو سینه امام حسین پاش کشیده میشد، قد کشیده بود، انقدر با اسب رو قاسم رفتن، انقدر با اسب.